آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند سلام، با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی خوش آمدید. نشر اولی مجله شامگاهی روز دوشنبه 19 سپتامبر سال 2011 میلادی را برایتان از استودیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ساعت در اینجا 4 بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 7 شام. برنامه را با نشر اخباری تازه جهان و تاجیکستان شروع میکنیم. مسئول تهیه و تقدیم خبرها امروز همکارمون خیرامون بقازاد است. خیرامون بفرمایید.
تشکر سید قاسم. سلام شنونده عزیز، توجه کنید به سرخط خبرها. محمود عباس از اسرائیل تقاضا کرد که فلسطین را به عنوان یک دولت مستقل اعتراف کند. تحقیقات تحلیلگران آمریکایی میگوید که ریدهای شبانه نیروهای بین المللی خشم بیشتری مردم افغانستان را به بار می‌آورد. از حمله نیروهای مسلح بالای کاروان ماشین‌های وزارت دفاع در دره کمروب یک سال گذشت. تفسیر خبرها. محمود عباس امروز از اسرائیل تقاضا کرد که فلسطین را به عنوان یک دولت مستقل اعتراف کند و امکانیت صلح با این کشور را از دست ندهد. اظهارات رهبری فلسطین به هنگام رسیدن به شهر نیویورک صدا داد. محمود عباس به خاطر ارائه درخواست رسمی در زمینه تشکیل دولت مستقل فلسطین در مجمع کل سازمان ملل متحد آنجا رفته است. قرار است بعد سخنرانی در مجمع کل روز جمعه عباس درخواست عضویت کشورش را در سازمان ملل متحد پیش گذارد. ایالات متحده آمریکا تهدید کرده است که همه گونه حرکت را در این زمینه در شورای امنیت سازمان ملل متحد ویتو میکند، به این دلیل که همه گونه موافقه در زمینه تشکیل دولت فلسطین باید بر پایه مذاکره با اسرائیل حاصل شود. در شرایط ادامه یابی مبارزه ها ضد طرفداران رهبری برکنار شده لیبیا، حکومت موقت هنوز بر سر ایجاد کابینه نو موافقه حاصل نکرده است. نخست وزیر موقت محمود جبریل که قرار بود روز یکشنبه اعضای کابینه نو را معرفی کند، گفت مذاکرات بر سر تعیین وظیفه های کلیدی ادامه دارد. ضمن صحبت در شهر شرقی بنغازی جبریل چنین گفت:
با انجام مباحثه ها حکومت نو به زودی معرفی می شود. امیدوارم که این صحبت ها زود نتیجه گیری شوند.
در همین حال نیروهای شورای ملی گذار همانا در بنی ولید و زادگاه معمر قذافی شهر سیرت دچار مقاومت شدید هستند. یک تحقیقات تحلیلگران آمریکایی میگوید که ریدهای شبانه نیروهای بین المللی خشم بیشتر و واکنش منفی مردم افغانستان را به بار می‌آورد. گزارش بنیاد جامعه بازی واقع در نیویورک میگوید نیروهای ناتو و ایالات متحده آمریکا در انجام ریدهای شبانه به پیشروی دست یافتند، ولی افزایش این گونه عملیات باعث ناراحتی‌های زیادی مردم شده است که تأثیری دوامدار خواهد داشت. اریکا گاستون، یکی از محققان بنیاد جامعه باز، ضمن معرفی این گزارش در کابل امروز گفت: سال گذشته شماری ریدهای شبانه جدا افزایش یافته، نظر به دو سال پیش 4-5 مراتبه بیشتر شد. یعنی به این ترتیب داخل شوی آنها به منزلهای مردم افغانستان خیلی زیاد به نظر می رسد. در گزارش گفته می شود که نفرانی داروی نچندان روابط نزدیک با آشوبگران، از جمله تامین کنندگان غذا و سرپناه جنگیان، هدف رید قرار می گیرند و این زمان رزمندگان فعال در کنار می مانند. امروز از حمله نیروهای مسلح بالای کاروان ماشین‌های وزارت دفاع در دره کمروب که 28 کشته بر جای گذاشت یک سال گذشت. عملیات چندین ماهه بعد آن به قتل جنگیان وفادار به عبدالله رحیموف، ملقب به مولا عبدالله و علی بدکی، پایان یافت که حکومت آنها را در سازمان دادن این حمله‌ها گناهکار می‌شمارند. اگرچه حرکت اسلامی ازبکستان بیان داشته است که حمله کاری دست این گروه بود، ناآرامی‌های شرق تاجیکستان حساس بودن وضع امنیتی منطقه را به نمایش گذاشت. کمیسیونی مرکزی انتخابات قرقیزستان نخست وزیر المازبک اتمبایف را هشدار داد که از تبلیغ غیر قانونی نامزدیش پیش از مهلت رسمی اجازه شده دست کشد. انتخابات پرزیدنتی این کشور به 30 اکتبر تعیین شده است. در اظهارات رسمی نشر شده در سایت کمیسیون انتخاباتی گفته می شود که سفرهای اتمبایف به مناطق مختلف قرقیزستان، ملاقاتش با مردم عادی و رسانه‌ها غیر قانونی است. تاریخ رسمی شروع تبلیغات انتخاباتی در قرقیزستان 25 سپتامبر است. اوتنبایف از آن نامزدهایی است که به همه طلبات دریافت نامزدی президенти мувофиқат карда аллакай 30,000 имзои тарафдоронаш ро ба комиссиони марказии интихобот супурдааст. Ва полиси Ироқ мегӯяд ки бар асари сухтори зиндони Бағдод 8 нафар кушта шуда, беш аз 10 нафар ҷароҳат бардоштанд. Ҳанӯз маълум нест ки сухтори зиндони воқеъ дар маҳаллаи ғолибан шианишини баладият бо кадом сабаб рух додааст. Бар тибқи иттилои маъмурият, беш аз 10 зиндони бар асари заҳролудшавӣ аз алангаи сухтор маҷрух шуданд.
تشکر خیرومان بخوازده بوده با نشری اخباری توزه ای آلم و توجکستان اخبار جهان را از دیگر منبع خبری ما از سامانه اینترنتی هم با دو زمان توجکی و روسی میتوانید پیدا و مطالعه کنید www.azadi.org یا www.azadi.tj
رادیوی آزادی مجله شامگاهی
و اکنون شنوندگان ارجمند سرخط چند گزارش مجله خبری. صنعای آغشته خون با وجود تیرباران اعتراضگران راه پیمایی ها علیه استعفای با شیاری استعفای رئیس جمهوری یمن ادامه دارند. مرکز 2011 آیا مشقهای نظامی نیروهای زودعمل سازمان پیمان امنیت دست جمعی به خاطر جلوگیری از زگان خطری واقعی راه اندازی شدند؟ و یک سال بعد از شب خون کمروب آیا حکومت تاجیکستان از قربانیان این حمله به طور کافی قدردانی کرده است؟ سرخط چند گزارش مجله خبری بود و ما در کلبار دیگر مطالب جالب و شنیدنی هم داریم که در ادامه برنامه تقدیمتان می شود. تا دو روز اخیر حوادث یمن توجه عالمیان را دوباره به این کشور عربی جلب کرده است. به گفته طبیبان کشور امروز از سوی تیراندازهای حکومتی در شهر صنعا پایتخت یمن دست کم 3 نفر کشته شدند و اما خونبارترین به نوشته خبرگزاری ها روز یکشنبه بود که در پی سرکوب سازی نمایشی اعتراضی در پایتخت 26 نفر به هلاکت رسیدند. دیروز ده ها هزار ساکنان یمن با خیابان های صنعا ریخته علیه حکومت علی عبدالله صالح راه پیمایی کردند. با وجود واکنش شدید نیروهای حکومتی راه پیمایی ها با طلب استعفای رئیس جمهور امروز هم ادامه یافتند. حوادث اخیر یمن در گزارش همکار ما اسکندری خواجه میرزاده.
طبیبان یمنی میگویند تا نصف روزی دوشنبه در شهر صنعا پایتخت یمن بیش از 20 اعتراضگر کشته شدند. آنها سعی داشتند میدان روبروی دانشگاه شهر صنعا را که با نام میدان تغییر معروف میباشد تحت تصرف خود قرار دهند. روز یکشنبه نیروهای حکومتی در این میدان کمش 26 گرد آمده را به قتل رسانده بودند. خبرنگاران از میدان تغییر اطلاع می‌دهند که صبح دوشنبه خادمان امنیتی با لباس ملکی در تن سوی مخالفین پرزیدنت علی عبدالله صالح آتش کشادند. خبرنگاران می افزایند که میرگنهای حکومتی در بالای بیناهای کوچه مرکزی حائل پنهان شده به طرف مخالفین آتش می کشایند. اعتراضگران که جانبدار ختم حاکمیت‌رانی 33 ساله پرزیدنت صالح می باشند در میدان تغییر خیمه زده سعی دارند به اصطلاح منطقه نفوذشان را توسعه بخشند. روز یکشنبه در گرد همایی اعتراضی ده ها هزار نفر جمع شده بودند. از این بین کمش 26 کس با آتش نیروهای صادق به پرزیدنت صالح کشته شدند و صدها نفر دیگر با جراحت ها به شفاخانه های صنعا انتقال یافتند. خبرنگار انگلیس تام فین میگوید قتل اعتراضگران قهر و غضب مخالفین صالح را افزایش داده است، اما منصبداران حکومتی ادعا دارند که اعتراضگران کوشش داشتند یک ایستگاه تولید نیروی برق را تخریب نمایند و از این رو افسران ناچار به طرف آنها آتش کشادند. تلویزیون دولتی یمن نیز نوارهای ویدیو را که در شبکه‌های اینترنتی جا داده شده تفصیلات حمله سربازان حکومتی را نمایش می‌دهند، صحنه‌سازی نامیده است. ولی اکثر شاهدان می‌گویند این اولین برخورد روی راست نیروهای حکومتی با اعتراضگران بود که در آن افسران امنیتی از تیر مسلسل و گلوله استفاده بردند. شماری از سربازان حکومتی به طرف اعتراضگران گذشته اصرار می‌ورزند که ادامه خدمت به رژیم صالح جنایت است. یک پیرو مخالفین یمنی میگوید نیروهای حکومتی در گرد و اطراف پایتخت پاسگاه‌های نظامی تشکیل کرده‌اند. تمام محله های زیست و کناره های صنعا تحت نظارت نیروهای صادق به صالح قرار دارند. آنها ساکنان ملکی و طرفداران ما را مورد آتش قرار می
دهند.
سازمان بریتانیوی اکسفام که با برنامه های بشر دوستانش در سراسر عالم معروف است می گوید از ماه ینور به این طرف، یعنی از آغاز اعتراض ها در یمن، نرخ مواد سوخت بیش از 500% بالا رفته است. سازمان می افزاید در حالی که اقتصاد یمن با بنبست کامل روبرو می شود، از هر سه یمنی یک گرسنه است. به قول اکسفام وضع این آرام امکان نمی دهد که جامعه بین المللی به 22 میلیون اهالی این کشور یاری رساند. پرزیدنت یمن حالا هم در عربستان سعودی تبابتش را ادامه می دهد. او ماه ایون بر اثر یک حمله بالای قصر رئیس جمهوری یمن مجروح شده بود. هفته گذشته یک عده دیپلمات های غربی ابراز داشتند که صالح از بازگشت به یمن خودداری ورزیده، رضایت داده است در دوام 10 روز آینده حکومت را به نای پرزیدنت یمن تسلیم نماید.
ادامه راهپیمایی های اعتراضی با طلب استعفای رئیس جمهوری یمن علی عبدالله صالح در صنعا و دیگر شهرهای کشور.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیاید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
آزادی در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مویمیر. امروز در رزمایشگاه لاهور واقع در 25 کیلومتری جنوب شهر دوشنبه مشق‌های نظامی نیروهای زودعملی سازمان پیمان امنیتی دست جمعی یا ODKB تحت عنوان مرکز 2001 شروع شدند که قرار است تا روز 22 سپتامبر ادامه کنند. وقوع این مشق‌ها در حالی است که رسانه‌های روسیه از ورود گروه مسلح تروریستی و تندگرا به سوی مرکزی بعد افغانستان را ترک نمودن نیروهای بین‌المللی زیر فرمان ناتو بانگ استیراب می‌زنند. قرار است که سربازان ناتو تا آخرهای سال 2014 نظارت تامین امنیت در افغانستان را بر دوش نیروهای محلی گذاشته از این کشور بیرون بروند. در همین حال مسئولین ODKB میگویند که مشق‌های نظامی به خاطر جلوگیری از یگان خطر واقعی راه اندازی نشدند. تفصیل بیشتری موضوع در گزارش فرهادی میلاد، خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
نیروهای زود عملی سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا ODKB برای برطرف کردن هر گونه خطر داخلی و خارجی در کشورهای عضو آماده هستند. الکساندر لنسوف، سرور ستاد مشق‌های نظامی این نیروها تحت عنوان مرکز 2011 که در رزمایشگاه لاهور 25 کیلومتری پایتخت تاجیکستان برگزار می شود، با اشاره به این مطلب گفت هدف این رزمایش مقابله با گروه‌های احتمالی غیرقانونی مسلح است، اما در کل هدف این نیروها دفاع از امنیت کشورهای عضو است. آقای لنسوف می گوید بعد از آنکه سازشنامه به امضا رسید، نیروهای زود عمل سازمان پیمان امنیت دست جمعی تشکیل شدند و با قرار سروران کشورها در این یا آن کشور استفاده می شوند. حتی این سوال مطرح نیست که آنها را می توان یا نمی توان استفاده کرد. اگر آنها را استفاده نمی توان کرد، پس اهمیت نیروهای زود عمل و سازمان امنیت دست جمعی از میان می رود. جنرال روس در حال اظهار نظر میکند که در گذشته نیروهای زود عملی سازمان پیمان امنیت دست جمعی در ناامنی های تابستان سال 2010 در قرقیزستان و هم تیرماه همان سال در شرق تاجیکستان شرکت نکردند. الکساندر لنسوف در شرح این موضوع گفت نیروهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی تنها آن لحظه به وضع داخلی کشورهای عضو دخالت میکنند که قرار مشترک سروران آنها گرفته شود، اما رهبران هم قرقیزستان و هم تاجیکستان چنین دعوتی را از همتایان خود در سازمان به عمل نآورده بودند. یک نفر از مسئولین نیروهای مسلح تاجیکستان که نخست نامش ذکر شود بیان داشت که در حوادث معلوم سال گذشته در شرق کشور تاجیکستان به هیچ یک کمک از خارج احتیاج نداشت و کمک در حال پرسیده می شود که به استقلالیت کشورها تهدید جدی پیش آید. رزمایش ستادهای فرماندهی نیروهای زودعمل یا کساری سازمان امنیت دست جمعی ODKB از 19 تا 22 سپتامبر برگزار می شوند و در آن با استثنای ازبکستان 6 عضو سازمان قزاقستان، تاجیکستان، روسیه، بلاروس، قرغیزستان و ارمنستان شرکت می کنند. وقوع این مشق‌های نظامی به زمان راست می آید که نیروهای ناتو تا سال 2014 مرز افغانستان را ترک می کنند و به خصوص از مسکو سر و صداها درباره تشنج وضع و فعال شدن رزمندگان اسلامی در آسیای مرکزی به خصوص تاجیکستان و ازبکستان بلند می شود. الکساندر لنسوف با تاکید گفت که رزمایش سازمان پیمان امنیت دست جمعی در تاجیکستان یک آمادگی به همچنین وضعیت نیست، اما پیش آمدن همچنین شرایط در آینده را فرماندهی سازمان استثنا نمی کند. نیروهای دست جمعانی زودعمل یا کسار سال 2009 تشکیل شده، 20,000 سرباز از جمله 17,000 از واحدهای نظامی و بقیه از وزارتهای کارهای داخلی، حالتهای فوق‌العاده و خدمات امنیتی کشورهای عضو عبارت است. تنها کشور عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی ازبکستان است که تا به حال کسار را اعتراف نکرده است. همچنین در قرغیزستان یک رزمایش دیگر نیز تحت عنوان مرکز 2011 برگزار می شود که در آن نیروهای واکنش سریع سازمان پیمان امنیت دست جمعی شرکت می کنند. این نیروها سال 2000 در هیئت 4000 نفر پس از ناامنی ها در ولایت بودکند قرغیزستان ویژه برای آسیای مرکزی تشکیل شده بودند. اما در حالی که مشق های نظامی سازمان پیمان امنیت دست جمعی در تاجیکستان در رزمایشگاه پایگاه نظامی 201 روسیه برگزار می شود، خود رزمایش بدون نیروهای این پایگاه برگزار می شوند. ولادیمیر زین‌الدینوف سخنگوی سازمان پیمان امنیت دست جمعی گفت سه بتالیون پایگاه نظامی در مشق‌های نظامی در قرغیزستان شرکت خواهند کرد. آقای زین‌الدینوف می گوید از پایگاه نظامی 201 سه بتالیون در هیئت نیروهای واکنش سریع هستند. یعنی نیروهای پایگاه 201 در هیئت نیروهای زودعمل نیستند، بلکه در نیروهای واکنش سریع هستند. اما مشق‌های نیروهای زودعمل در رزمایشگاه پایگاه 201 در لاهور صورت می گیرند. یعنی از ظرفیت های مادی و فنی پایگاه نظامی 201 در تاجیکستان استفاده خواهد شد. آقای زین‌الدینوف گفت فرماندهی مشق های نظامی در قرغیزستان را نظامیان تاجیکستان به ذمه دارند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شروع مشق های نظامی نیروهای زودعملی سازمان پیمان امنیت دست جمعی تحت عنوان مرکز 2011 در رزمایشگاه لاهوری کناری شهر دوشنبه. یک سال پیش همین روز 19 سپتامبر در یک حمله با کاروان ماشین های وزارت دفاع تاجیکستان در دره کمروبی ناحیه رشت 28 افسر و سرباز ارتش کشته شدند. مقامات تاجیکستان مسئولیت آن حمله را بر دوش گروه های مسلح علاوالدین دولتوف ملقب به علی بدکی و ملا عبدالله رحیموف گذاشتند. این حمله با عملیات ویژه نیروهای دولتی علیه گروه های غیر قانونی در وادی رشت آغاز گذاشت که در جریان آن علی بدکی و ملا عبدالله به هلاکت رسیدند. و اما قربانیان آن شب خون آیا از سوی حکومت به طور کافی قدردانی شدند؟ و پیوندان علی بدکی و ملا عبدالله درباره عملیات نیروهای حکومتی چی نظر دارند؟ پاسخ این سوال ها در گزارش میرزانوی خالقزاد همکار ما در شهر دوشنبه.
زهرا کریموه ساکن شهر سربند ولایت ختلان که جگربندش را رسا یک سال قبل هنگام حمله گروه مسلح خودسر به ماشین سربازان وزارت دفاع در کمراب از دست داده است، میگوید که حکومت فرزند او را در عوض جانبازی هایش قدردانی نکرد. صادق کریموف سرباز وزارت دفاع تاجیکستان 19 سپتامبر سال گذشته از جمله 28 نفری بود که در دهه شوله در کمراب به قتل رسید. اپی زهرا می افزاید
اصلا تا بچه دیگر داشتم هست از اصلا بفرزم برای وطن خدمت کنن یکی که ایسا که قدردانی که نکدن در کنه است دیگر و همچون مدر دانستم که اون بچه مرا در یکون مکتبه در یکون بخچه یکون کچه در مونم دانستم.
زهرا کریموه می افزاید که همگونه جنگ و ناآرامی را محکوم می کند و التجا می کند که این روزها دوباره به سر مردم نیاید. ضمناً خواهر سابق فرمانده مخالفین تاجیک علی بدکی در یک صحبت با رادیو آزادی جنگ کمراب و عموماً ناآرامی های سال گذشته رشت را محکوم می کند و می گوید که در این حادثه برادرش علی بدکی کشته شد و پس از آن یک برادر دیگر و پدر 76 سالش به محکمه کشیده شدند.
دو اخ یکی سورتو می سول بسیارم بعدی مرگش نوست مدک یک ازید که یک фирма дошта, аму қишлоқ ҷо 80 сар гусбанди майда дошта, чанд сар гов.
19 сентябр аз шабихони Камароб ки манҷар ба ҳалокати 28 сарбози артиши Тоҷикистон шуд, як сол мегузарад. Мақомоти Тоҷикистон масъулияти он ҳамларо бар дӯши гурӯҳҳои мусаллаҳи худсари Алоуддин Давлатов, мулаққаб ба Али Бедакӣ ва Мулло Абдулло Раҳимов мегузоранд. Ин ҳамла ба амалиёти вижии нирӯҳои давлатӣ алайҳи гурӯҳҳои ғайриқонунӣ дар водии Рашт оғоз гузошт. Али Бедакӣ дар натиҷа این عملیات در اوائل ماه ینور و مولا عبدالله در ماه اپریل کشته شدند. صبح روز دوشنبه یک هیئت وزارت‌های قدرتی تاجیکستان همراه با ساکنان ناحیه رشت در دهه شله ناحیه رشت جمع آمده خاطره سربازان وزارت دفاع را که رسا یک سال قبل در همین روز و در نزد همین دهه از طرف گروه مسلح خسر به قتل رسیدند یادآوری کردند. در این همایش یادبودی سربازان وزارت دفاع، شیرعلی خیرالله وزیر دفاع تاجیکستان سخنرانی کرده، از جمله تاکید کرده است که در منطقه شرق کشور دیگر گروه‌هایی که آرامی منطقه را خدشه‌دار کنند وجود ندارد و وضع امنیتی این نواحی تحت نظارت نیروهای قدرتی قرار دارد. جنید الله یک ساکن دهی شوله که در این همایش شرکت داشت از جمله میگوید:
جشن گیری سازیان یادبود یک سالگی همین سربازا رو 31 سال قبل در همین دهه رو پروی همین دهه ما واقعا به عمل آمد باشند، البته آنها نتوانستند که در حال این کار رو پوشانند و مدت 6 ماه این کار دوام داشت. به هر حال توانستند که
یکی از فرماندهان پیشین مخالفین در رشت عادل عالموف میگوید که به حادثه حمله به سربازان وزارت دفاع تاجیکستان تا این یک سال بها داده شد و وی میافزاید که نمیخواد کدام نکته دیگر اضافه کند.
یوازی تماما همه منطقه در دست قوای قدرتی یگان پرابلم شما که دیگر نمیشه.
در همین حال مهدی صابر کارشناس مسائل امنیتی میگوید که حادثه حمله به سربازان وزارت دفاع در جریان مبارزه با گروه های خودسر منطقه شرق تاجیکستان به مثل گروه علی بدکی، مولا عبدالله و گروه های دیگر یک قاطعیت را بیدار کرد که نیروهای قدرتی حکومت تاجیکستان دیگر به طور جدی از پی محو این گروه ها شدند. حالا به قبل مهدی صابر دیگر گروه های خودسری که در کدام گوشه شرق تاجیکستان جای داشته باشند وجود ندارد. میرزا نبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. در ملاقات اخیر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با تئودور آلرس مدیر بانک جهانی در امور اروپا واسه مرکزی، موضوع تا یک سال دیگر ادامه یافتن تشخیص فنی طرح بنیاد نیروگاه راغان از سوی کارشناسان این بانک و افزایش کمک مالیوی به بودجه تاجیکستان بحث و بررسی شد. با اطلاع مسئولین بانک جهانی میخواهد کمک خود به بودجه تاجیکستان را 25% افزایش بدهد. برخی از تحلیلگران میگویند تصمیم بانک جهانی برای افزایش کمک به بودجه تاجیکستان با دنبال یک معامله میان این نهاد مالیوی و حکومت تاجیکستان در رابطه با تمدید مهلت انجام خلاصه کارشناسان در مورد راغون صورت گرفته است. گزارش رحمت کریمی دولت از شهر دوشنبه.
بانک جهانی تصمیم گرفته است میزان کمک بلاعوض سالانه خود برای دستگیری بودجه تاجیکستان را از 38 تا 58 میلیون دلار افزایش دهد. این بانک همچنان اعلام کرده است که خلاصه کارشناسی طرح نیروگاه راغون در تابستان سال آینده به صورت کامل انجام خواهد شد. این در حالی است که طبق توافق قبلی میبایست این خلاصه کارشناسی در طول 8 ماه اعلام شود. این تصمیم ها بعد ملاقات مدیر استراتژی و عملیات بانک جهانی تئودور آلرس و امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان اعلان شده است. همچنین در یک ماه پیش بانک جهانی از تاجیکستان خواسته بود که از بستن مجرای رودخانه وخش و منظور ساختن آبانبار برای راغون خودداری کند. مقامات تاجیکستان قبلا تصمیم داشتند که در ماه نوامبر مجرای وخش را ببندند و دنبال این اعلان بانک جهانی برخی از مقامات مربوطه و شخصیت های سرشناس تاجیکستان گفتند که باید همکاری با این بانک در مورد راغون را قطع نمود. از جمله حامد آریپوف دبیر کمیته ملی کمیسیون بین‌المللی سربندهای بزرگ چنین توصیه بانک جهانی را با هدف به تأخیر افتادن ساختمان راغون می‌داند.
این سیاسی است. چه سیاسی است؟
آقای آریپوف میگوید این یک وضعیت سیاسی است، این بازی سیاسی است، برای همین باید در مورد آن تصمیمی سیاسی گرفته شود. این تصمیم تحت فشار دایره‌های مخالف ساختمان راغون صورت میگیرد که آنها بر عوض چنین تصمیم امتیاز میگیرند، اما ما چیزی برای به عنوان امتیاز پیشنهاد کردن در مقابل نداریم. اما تاکنون هیچ نوع واکنشی تاجیکستان در این زمینه معلوم نشده است که آیا مجرای وقش را در زمانی وعده شده یعنی در ماه نوامبر خواهد بست و با تمدید زمان انجام خلاصه کارشناسی در مورد راغون تا یک سال دیگر راضی هست یا مخالف. باید گفت که بر اساس توافق قبلی در مدت 8 ماه خلاصه کارشناسان بانک جهانی در مورد راغون باید آماده می شد. در همین حال برخی دیگر از تحلیلگران میگویند که خاموشی تاجیکستان نشانه از رضایت این کشور به چنین توصیه های بانک جهانی است. از جمله تصمیم بانک جهانی در مورد افزایش کمک به بودجه تاجیکستان را کارشناسان نوع جبرانی به تاخیر انداختن خلاصه کارشناسی راغون میدانند که حکومت میتواند از این واسطه های بانک جهانی در کاهش نیازمندی های انرژی خود در فصل سرما استفاده کند. ظفر عبداللهیوف تحلیلگر تاجیک میگوید چنین تصمیم گیری بانک جهانی در مورد راغون یعنی تمدید زمان خلاصه کارشناسی با آن منظور است که بانک جهانی نمیخواهد خلاصه صادر کند که یکی از جانب ها نه تاجیکستان و نه ازبکستان یا روسیه را ناراحت کند. از نگاه دیگر به نظر این تحلیلگر هرچی عمیق‌تر شدن این خلاصه و تمدید زمان آن به نفع تاجیکستان است هست. آقای عبداللهیوف میگوید او میگوید آنچه که گپ درباره افزایش کمک به بودجه تاجیکستان در حدود 20 میلیون دلار می رود این پولی کم و ناچیزی است. به نظرم این نوع پرداخت برای خاموش نشستن و طاقت کردن تاجیکستان در برابر طول کشیدن حل مسئله تا به تفاهم رسیدن طرف ها است.
با
گفته کارشناسان بانک جهانی هم می داند که اگرچند بودجه تاجیکستان از سوی پارلمان تصویب می شود بیشتر طور اجرا می گردد که حکومت می خواهد و این پول هم به بودجه ریخته می شود و حکومت باید از آن به منظور خریداری نیروی برق و آسان کردن مشکلات دیگری وابسته به مسئله انرژی در فصل سرما استفاده خواهد کرد. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظرها با افزایش کمک بانک جهانی به بودجه تاجیکستان در عوض تا یک سال دیگر ادامه یافتن تشخیص فنی طرح بنیاد نیروگاه راغون از سوی کارشناسان این بانک. و اکنون همکارمان در شهر دوشنبه نرزالله لطیف درباره نتایج به دست آورده گوشتنگیران تاجیک در مسابقات جهانی در ترکیه و نخستین بازی دسته استقلال شهر دوشنبه در جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا در تایوان گزارش می‌دهد.
پهلوانان تاجیک در مسابقات قهرمانی گوشتی جهان در شهر استانبول ترکیه ناکام شدند. محمود عبدالله مسئول کمیته ملی المپیک تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت در سبقت جهانی گوشتی یونانی و رومی تاجیکستان را 4 نفر فرخ بیکوف، احمد قادیرف، حبیب الله عبداللهیف و مراد جان تویچیف نمایندگی کردند، ولی هر 4 آنها در نخستین دوری مسابقات شکست خوردند. جنوبی عبدالله افزود در سبقت جهانی در رشته گوشتی آزاد نیز پهلوانان تاجیک از مدال‌های مسابقات بی نصیب ماندند. از بین آنها تنها اسکندر رستم نتیجه نسبتاً خوبتر به دست آورد. وی در وزن 96 کیلو بر رقیبانش از لاتویا، برزیل و ونزوئلا پیروز شد، ولی در دورهای بعدی از گوشتیگران ترکیه و ایالات متحده آمریکا شکست خورد و در نتیجه مقام هفتم را کسب کرد. محمود عبدالله کارشناسی ساحه علت ناکامی گوشتگیران تاجیک را در سبقت جهانی چنین شرح داد.
بلکه در تاجیکستان باید یک باشیشگاه ورزشی تحت سرمربی قرار داشته باشد و سرمربی با پهلوانان باید که درس آموزد مشروعیت.
خبری دیگر، دسته استقلال دوشنبه در نخستین بازیش در سبقت نهایی جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا از تیم میزبان تایوان پاوری تایوان با حساب 0-2 شکست خورد. این بازی دوری اولی سبقت گروهی آ 19 سپتامبر در ورزشگاه ملی شهری گاوسیونی تایوان برگزار شد. در گروهی بی دسته پنومپن کراونی کامبوجا بر تیم نفتچی قرغیزستان با حساب 2-1 غلبه کرد. دوری دومی سبقت نهایی 21 سپتامبر برگزار می شود. دسته استقلال با تیم بالکانی ترکمنستان و دسته یدنربان میانمار با تیم پنومپن کراونی کامبوجا بازی میکنند. غالبان گروه ها به بازی نهایی که 25 سپتامبر برگزار می شود راه می یابند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگانی های ورزش را هم با هم شنیدیم و شنوندگان ارجمند، اینجا بخش نشر اولی بخش خبری مجله شامگاهی پایان می یابد. در ادامه ویژه گفتار آینده ساز را می شنوید. نشر خبری بعد از نیم ساعت دیگر اثر گرفته خواهد شد.
عجب نیست که نو گفته نشود، از تبی گفته ای نو گفته ای منه، بند بندی بدنم نسوزد، بند بندی بدنم نسوزد.
رادیوی آزادی تقدیم